بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چار دارد چار شنبه در جهان از امامان خدای مهربان، موسی جعفر، علی موسی رضا، پس جواد و هادی آید در بیان. روز چهارشنبه هشتم دی 1465 جلسه فقه و 14 جلسه فقه مستحدث. عن الرضا علیه السلام المستتر بالحسنه تعدل 70 حسنه، کسی که کار نیک را پنهان انجام دهد معادل 70 حسنه ثواب دریافت می کند. حکایت از اخلاص در عمل. اخلاص در عمل به عمل برکت می دهد، رشد می دهد و عمل انسان رو ماندگار می کند. اللهم اجعلنا من المخلصین فی سبیلک و بذالک فاجعلنا من المتنعمین به نعمائک یا کریم و یا رب. کلام در فقه معاصر و مستحدث به اینجا رسید که رساله مذهبه یا ذهبیه منسوب به امام رضا علیه السلام از جهت سندی منتهی می شود به محمد ابن جمهور، که خود این شخصیت با قطع نظر از افرادی که در سلسله سند موجود است موجودند ضعیف شمرده شده است، و در صورتی هم که نقل اعاظم را از این شخصیت مقوی و تقویت کننده سند بدانیم نهایتاً به وثوق صدوری خواهیم رسید. در صورتی که ضعف‌های دیگری هم در این روایت مشاهده نشود، لکن اصل پذیرش سند محل تأمل شخصیت‌های بزرگ در طول تاریخ قرار گرفته است، ولی از جهت متن هم قابل تأمل است. ما بر اساس باورهای اعتقادی و دینی برانیم که هر متنی را که متن مناسب و خوب باشد نمیتوانیم بدون سند به امام معصوم نسبت دهیم، چه برسد به متنی که از جهات مختلف محل تأمل است. مؤید این مطلب کاری است که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الامان من اخطار الاسفار و الازمان انجام داده است. این شخصیتی که در توجه به روایات زبان زده است و در این کتاب مطالب بهداشتی و امنیتی را از جهت حفاظت جسم بیان کرده است، اسمی از این رساله نبرده و به هیچ وجه به این رساله مطالب خود را مستند نکرده است. همانطور هم که در جلسه قبل گذشت، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار از کنار این روایت با یک حال اجمالی می گذرد و وارد توضیح متن می شود. بنابراین نکاتی که در این روایت باعث ضعف می شود چند مورد است. یک، جلسه قبل گفته شد به کار رفتن مکرر واژه امیرالمؤمنین، اونم در یه نامه و در یک مباحث تجربی که زمینه برای تقیه و امثال ذلک ضعیفه. تنها زمینه‌ای که در این رساله با فرض این که از علوم تجربی است و امور بهداشتی است می شود ذکر، این است که امام با این واژه می خواهد کاری بکند که رساله اش و مطالبی که نوشته است مورد قبول مأمون قرار بگیرد. از جهت عرفی این احترام گذاری امام علیه السلام در موضوعاتی که ربطی به اعتقادات و اخلاق و عمل صالح ندارد نمیتوان مسئله تقیه را مطرح کرد. تقیه معمولا در مسائلی است که ارتباط با مسائلی دارد و موضوعاتی دارد که گوشه اش حکومت و سیاست را میگیرد. این رساله هیچ بعد سیاسی ندارد. وقتی که بعد سیاسی نداشت، تکرر یا امیرالمؤمنین، اون هم از حضرت امام رضا علیه السلام که در صحبت‌های دیگرش با مأمون ما سراغ نداریم که امام به این شکل با او حرف زده باشد، اون هم به صورت مکرر، این خود دلیل بر ضعف این رساله است که بخواهیم او را به امام معصوم امام رضا علیه السلام نسبت بدهیم. دو، عدم استفاده از متن این رساله در طول تاریخ تا قبل از قرن 11. قرن 10 و 11 است که محقق کرکی نامی از این رساله میبرد و بعد هم مورد توجه قرار میگیرد. اون حدود 700-800 سال اسمی از این رساله نباشد، با فرض اینکه 700-800 سال عمر رو کره زمین بدون توجه به مسائل پزشکی که از ناحیه امام علیه السلام مطرح شده محل تأمل. سوم، هماهنگی متن این رساله با رساله طبی بختیشو یا جندی شاپور که بختیشو نام خاندانی است از پزشکان و دانشمندان نستوری ایرانی که حدود 6 نسل یعنی 250 سال در امر پزشکی تبحر و تخصص داشتند و در دوره هارون و مأمون در اوج بودند. این هماهنگی متن با کلمات این خانواده بختیوش پزشک، اینم این شائبه رو در ذهن تقویت میکنه که این متن از اونها بوده. کسی به نام امام رضا علیه السلام نامگذاری کرده. چهارم، توصیه به تریاق اکبر در این رساله امام علیه السلام علام ما نصب علی به مأمون میگوید از تریاق اکبر استفاده کن. این تریاق اکبر از اجزای شراب و گوشت و مار افعی و یک نوع بیزه سگ ساخته میشه. اینم با شریعت و قواعد فقهی سازگار نیست. حلال و حرام شرع مقدس اینجا زیر پا گذاشته شده است در این رساله. پنجم، همونطور که گفتیم بعضی از محققین متأخر و معاصر هم میگن این رساله رو یه طبیب نوشته، اسم امام رو در او جعل کرده. هفتم، گزارش جلسه نیشابور که با حضور جبرئیل ابن بختیشوع مطرح شده است با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست، چون این پزشک یعنی جبرئیل ابن بختیشوع در آن زمان یعنی سال 201 تا 203 در حزره بین تکریت و موصل تبعید بوده، زندان بوده، در نیشابور حضور نداشته. و هفتم، بعضی از قسمت‌های دارویش جنبه کلیت و قاعده کلی که برای هر کسی خوب باشه ندارد. قضایا فی واقعه، بعضی از توصیه ها در بعضی از قسمت های پزشکی با قواعد پزشکی و علوم تجربی سازگار نیست. با توجه به این نکات نسبت دادن این رساله به امام علیه السلام خیلی ضعیف جلوه می کند، لذا نمی توان آن را به عنوان مستندی معرفی کرد که به وسیله آن طب اسلامی را معرفی کرده باشیم. از تمام کسانی که این صوت حقیر رو میشنون، حالا رفقا که در بحثن، ممکنه کسی این صدا رو بشنوه. این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم مباحث علمی است، مباحث تحقیقی است. بر اساس یک تحقیق ممکن است محقق به یه مطلبی برسه و شخص دیگری بر اساس تحقیقاتش به مطلبی مخالف برسه. علی کل حال در طول تاریخ در همه علوم محققینی وجود داشتن که نظراشون با هم مخالف بوده. در وادی دین و اسلام عزیز، مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله، هم اختلافات فراوانی بین فقها هست، ولی هیچ کدام از این اختلافات باعث دعوا، درگیری، بدبینی، سوءظن به اشخاص نمی شده. علمای بزرگ تاریخ فقاهت مکتب اهل بیت با هم رفیق بودن، با هم اهل محبت بودن، نظراشون مخالف بود. محقق وقتی به چیزی میرسه، محقق دیگر به مخالفش، هر دو محترمند، تلاش کرده به این رسیده. بنده اینجا عرض میکنم توسط این رساله و نسبت دادن این رساله به امام علیه السلام با جوانب مختلفی که داره از جهات ضعفی، کاریست مشکل. مگر تعصبات دینی و اعتقادی و ولایت مداریمون گاهی تبدیل بشه به یک سری احساسات که فکر کنیم اگر این رو نسبت بدیم به امام رضا، مقام دین و مقام اهل بیت رو بردیم بالا. همونطور که قبلا گفتیم، هر کسی که تحقیق کنه به این میرسه ائمه علیهم السلام و انبیا رسالتی در جهت داروسازی ندارن، در جهت معرفی دارو از طرف خدا ندارن. خداوند تبارک و تعالی داروها رو به اینها وحی کرده باشه و اینها موظف باشن به بشریت برسانند، چنین چیزی نیست. تنها چیزی که در مقام انبیا و اولیا مطرح است، هدایت و ارشاد است که در وهله اول اعتقادات و اخلاق و عمل صالح و تعریف میشه و در درون این اعتقاد، این سه مطلب، سه موضوع، کارها و زندگی بشر از جهت هدایتی و معرفتی راهنمایی میشن به پزشکان و متخصصین در علوم تجربی. پیام‌های هدایتی و معرفتی داده میشه که کارشون رو برای خدا انجام بدن و در مسیر خدمت به خلق خدا باشه. اینها وظایف انبیا و معصومین هست. وظیفه ما معصوم نیست، به خود سنت الهی هم این رو اقتضا نمی کند. گاهی مثالهایی در قرآن می آورد، مثلا بحث عسل در قرآن مطرح شده، این یک نمونه است، به خاطر بیان لطافت هایی که در عسل هست و زنبور عسل این توضیح داده شده که آیت الله قرار بگیرد، وسیله معرفت خدا قرار بگیرد. الا اگر خداوند متعال قرار بود طب توحیدی را، طبی که منبع بهیانی داشته باشه، به بشریت معرفی کنه، لازم بود همان تفصیلات و توضیحاتی که در اعتقادات و اخلاق و عمل صالح در قرآن مطرح است نسبت به طب هم وجود داشته باشه. همون مقداری که در واقع صوم و صلات و زکات آیه داره، در رابطه با بحث طب هم آیه می داشت. قرآن دستوراتی که داره این هست که همه کارها و اعمالی که انسان انجام میده با کسوت صلاح و پاکی باشه. هر کسی در هر جایی هر کاری رو انجام میده خوب انجام بدهد، صحیح انجام بدهد. آنچه گذشت در مقام یک بحث اعتقادی و ساختاری بود که ما ابتداءً به آن اشاره کردیم و ما در این بحث فعلی مستحدث نه هدفمون این نبود و نیست که طب اسلامی رو به صورت کلی یا جزئی اثبات کنیم یا نفی کنیم، بلکه قرار است در مقام داروسازی ابعاد فقهی آن را جستجو کنیم و بگوییم که اعتقاد اسلامی، اخلاق اسلامی، رفتار اسلامی حاکم است بر علوم تجربی و یکی از علوم تجربی مسئله داروسازی هست و صنعت داروسازی که محققین این فن ورود پیدا میکنن و داروسازی انجام میدن. لذا اگر بگوییم داروسازی اسلامی معنایش آن است که کار تولید دارو و استفاده از طبیعت باید بر محور فقه اسلام مدیریت اسلامی شود، چنین سخنی در اطراف موضوع بحث ماست. چطوری مدیریت شود داروسازی؟ حلال و حرام خدا در آن مراعات گردد. لذا بحث ترکیبات در داروها موضوع اصلی این بحث فقهی ماست. بنابراین وارد فصل چهارم میشیم. فصل چهارم کیفیت دارو از تولید تا مصرف. اقسام داروها بر اساس استعمال و کاربرد تقریبا 4 قسمن. 1 داروهایی که در مورد اکل و شرب مصرف میشن. 2 داروهایی که مورد تزریق قرار میگیرن، به شکل تزریقات انسان از اونها استفاده میکنه. 3 داروهایی که در مورد ماساژ و سطح پوست به کار میره، مثل پمادها و روغنهای مختلف یا اسپریها. 4 داروهایی که از منافذ غیر دهان وارد بدن میشن، مثل چشم و گوش و بینی و غیره. ابتداعا این اقسام از این اقسام چهارگانه قسم اول رو به عنوان بخش اول بحث مطرح میکنیم. بخش اول داروهایی که خوردنی و آشامیدنی هستن. مقدمه‌ای رو در این جهت عرض کنم و آن این که اکل و شرب بزرگترین شکل بهره‌وری انسان از طبیعت است و مهمترین توجه شریعت اسلامی به حلال و حرام، مهمترین توجه شریعت اسلامی به حلال و حرام در همین قسمت اکل و شرب است که باید در همه مراحل حلال بوده و حرام نباشد. همانطور که قرآن می‌فرماید یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. رسالت انبیا، پیغمبری را که ما فرستادیم، رسالتش این بود يحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آیه 157 اعراب. طیبات، خبائث. طیبات و خبائث در شریعت اسلامی معرفی شدند و هر یک از این دو دارای احکام اولی و ثانوی می باشد. حکم اولی بعضی از اشیای این طبیعت حرمت انسان، نباید آن را مورد اکل و شرب قرار بده، و گاهی هم حلیت است. خداوند در قرآن کریم و روایاتی که بیان کننده وحی می باشند بعضی از چیزها را حلال کرده و بعضی از چیزهای حرام. بعضی از خوردنی ها و آشامیدنی ها حرام است اکل و شربشون و بعضی ها حلال هست. آنانی که حلالند طیبند و آنانی که اشیایی که حرامند خبیث و ناپاکند. خب با توجه به این مقدمه باید وارد این بحث بشیم. در صنعت داروسازی لازم است حرمت و حلیت، حلیت و حرمت موادی که قرار است مورد اکل و شرب مریض قرار بگیرد بشود. شیئی که از مواد این طبیعت گرفته می شود از نظر مبدأ و منتها باید حلیت شرعی داشته باشد، گرفتار حرمت نباشد. دارویی را که قرار است مریض به عنوان مأکول یا مشروب استفاده کند باید از آغاز پیدایشش بر اساس دستورات شرع مقدس از موادی انتخاب بشود که قابلیت اکل و شرب رو دارن و جزء طیباتند و جزء خبائث نیستند. خب صنعت داروسازی اسلامی وجود داره. صنعت داروسازی اسلامی، اگر صفت اسلامی رو میاریم رو صنعت داروسازی، به این معنا نیست که ائمه هدا و اولیای دین دارو ساختند و تحویل دادن گفتن حالا شما هم این شکلی بسازید. مثل آن که پیامبر فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، همونطور که من نماز میخوانم شما هم نماز بخوانید، همونطور که من حج میرم شما هم حج برید. اما در رابطه با مسائل علوم تجربی چنین چیزی رو نداریم. تنها چیزی رو که شریعت میگه، میگه اگر میخوای دارو بسازی باید اجزای ترکیب شوندش طاهر و پاک و طیب باشن. شریعت به تو اجازه نمیدهد از جهت تکلیفی که وارد ساختن موادی بشوی که انسان رو معالجه کنه با اکل و شرب، ولی اجزاش حرام باشه. باید اجزاء ترکیبی داروهای خوردنی و آشامیدنی همه جزء طیبات باشن، که ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت به لطف و کرم حضرت باری تعالی جلت عظمته. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات اجعلنا معافين في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.